الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الهنا وطبيب نفوسنا المصطفى الاحمد ابو القاسم محمد الله صلى على الأئمة المأسومين الطيبين الطاهرين المنتجبين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أنك صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين إلهي أنتغني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه محضر وجود نازنین و مقدس آقا جانمون امیرالمؤمنین، محضر وجود نازنین و مقدسه بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، دل تسلای دل داغدار حضرت بقیت الله الاعظم آقا جانمون مهدی فاطمه صلوات محمدی ختم میکنیم. اللهم صل علی شام قریبان اربابمون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شهدامون فیض ببرند، امواتمون بهرمند بشند، سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی عزیز، شهید ابو مهدی المهندس، همشون امشب بهرمند بشند، سر سفره کرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام مهمان و متنعم باشند، شهدایی که تصاویرشون زینت بخش جلسه است، شهدایی که پدرهاشون، مادرهاشون، بستگانشون شرف حضور دارن، تو جلسه حضور دارن، همشون امشب بهرمند بشن، سر سفره ابا عبدالله مهمان و متنعم باشن. صلوات دوم رو جلیتر خط بفرمایید. الله آجرک الله یا صاحب الزمان، آجرک الله یا بقیت الله. محضر وجود نازنین حضرت بقیت الله دل تسلاشون، تعجیل در فرجشون، صلوات سوم رو جلیتر خط بفرمایید. الله بحثی رو که شبهای قبل، شبهایی که در محضر عزیزان بودیم با هم پیرامونش گفتگو کردیم، با محوریت رجزها و شعارهایی بود که یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی که وارد میدان می شدن، امروز این شعارها بر زبانشون جاری می شد. طبعا وجود نازنین ابا عبدالله هم که وارد میدان شد، اشعاری بر زبانشون جاری شده، شعارهایی بر زبانشون جاری شده. رجزها و شعارهای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو تا 30 رجز و تا 30 شعار نوشتند، یعنی نوشتن حضرت شعارهای فلان رو مثلا در فلان ساعت در فلان موقعیت بر زبانشون جاری کرده. اما یکی از ابیاتی که معروف هست، وجود نازنین ابا عبدالله امروز بعد از ظهر در میدان نبرد در مقابل لشکر عمر سعد بر زبانش جاری شده، اینیه که الان عرض میکنم محضر عزیزان. القتل اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول الناری، شهادت بهتر از عار شدنه و عار شدن بهتر از اینه که انسان به جهنم بره. خیلی از انسانها در طول زندگیشون با دوراهی هایی مواجه میشند، باید انتخاب کنند بین اینکه آیا با آر و با ننگ زندگی بکنند یا با سعادت زندگی بکنند، آیا با شقاوت از دنیا برند، بدبخت بشند از دنیا برند، یا با شهادت از دنیا برند و عاقبت به خیر بشند. صحنه کربلا پر است از شخصیت‌هایی که عرض کردم محضر عزیزان زندگی‌های نورانی نداشتند، زندگی‌های علیه السلامی نداشتند، اهل تهجد و نماز شب و فلان و بهمان نبودند، اما در محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام لحظات آخر سرشون تو دومن ابا عبدالله قرار گرفت، به شهادت رسیدند. تاریخ پر است از افرادی که زندگی‌های ویژه‌ای داشتند، زندگی‌های پر نور و نورانی داشتند، اما لحظات آخر بدبخت شدند، با شقاوت از دنیا رفتند. داستانی اجازه بدید عرض بکنم، به ذهنم رسید، مناسبت داره. قبلا عرض کردم محضر عزیزان، منطقه یکی از صفحات عبرت آموز تاریخ برا من و شمایی که امشب شام غریبان ابا عبدالله دور هم جمع شدیم. شخصی به نام حبیب ابن منتجب از طرف سومی مأمور بود، فرماندار بود تو یکی از مناطق جنوب یمن، استاندار اون منطقه بود. خب مردم هجوم آوردن، اون توطئه قتل سومی اتفاق افتاد، مردم هجوم آوردن، با آقا جانمون امیرالمؤمنین با اون کیفیتی که میدونید بیعت کردند. حضرت یه نامه ای نوشتند فرستادن برای حبیب با این مضمون که حبیب ابن منتجب، من امیرالمؤمنین، من علی، تو رو در اون سمتی که سومی بهت داده بود، خلیفه سوم بهت داده بود، ابقا کردم. از طرف من هم والی باش، از طرف من هم استاندار باش، منتها یه کاری باید انجام بدی. نامه من که بهت رسید 10 نفر رو انتخاب میکنی، ویژگی هایی باید داشته باشن، با تقواترین باشن، با اخلاق ترین باشن، سخنورترین باشن، فصیح ترین باشن، فلان باشن، بهمان باشن، ویژگی هایی رو باید داشته باشن که ترین ها باشند. این 10 نفر رو انتخاب میکنی، میفرستیشون مدینه، من باهاشون کار دارم. نامه رسید به حبیب، جلسه ترتیب داد، نامه رو باز کرد، خبر قتل خلیفه سوم رو به اطلاع مردم رسوند و نامه امیرالمؤمنین رو برای اینها قرائت کرد، بیعت گرفت. حالا میخواد به فرمایش امیرالمؤمنین، به دستوری که امیرالمؤمنین دادن، جامعه عمل بپوشونه. چیکار باید بکنه؟ از بین هزاران نفر ساکن یک منطقه میخواد 10 نفر رو انتخاب بکنه که ویژگی هایی باید داشته باشند. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه تو جلد 45 بهار صفحات 250 به بعد با تفصیل این داستان رو ذکر فرمودند. ابتدای کار 100 نفر رو جدا کرد، از بین این 100 تا ذره‌بینش رو، معیارهایی رو که داشت دقیق‌تر افراد رو مورد مطالعه قرار داد. از بین این 100 نفر 70 تا رو جدا کرد، با دقت بیشتر از بین 70 تا 40 نفر، از بین 40 نفر 30 نفر، و از بین 30 نفر اون 10 نفر نهایی رو جدا کرد. یه نامه ای نوشت، داد دست اینا، میرید محضر امیرالمؤمنین مدینه، سلام من حبیب رو ابلاغ میکنید به امیرالمؤمنین، سلام و بیعت مردم منطقتون رو به امیرالمؤمنین ابلاغ میکنید، مولا با شما کار داره. راه افتادن، تو چند منزلی کربلا دارن با هم گفتگو میکنن، تو یکی از استراحتگاه ها به هم دیگه گفتن رفقا ما الان میرسیم محضر امیرالمؤمنین، خب یک بزرگیه، جلسه ایه، حتما اطرافیانی دارند، حتما کسانی دور و برش هستند، هممون که نمیتونیم با هم محضر امیرالمؤمنین صحبت بکنیم، که هممون که نمیتونیم با هم دیگه مراتب ارادت مردم منطقمون رو ابلاغ بکنیم. شما میدونید مجلس ما سخنگو داره، فلان اداره ما روابط عمومی داره سخنگو داره، دولت ما سخنگو داره، یک جمعی وقتی که میخوان یک جایی ابراز ارادت بکنن، یک نفرشون به عنوان سخنگو بلند میشه صحبت میکنه. رفقا محضر امیرالمؤمنین یه نفر از ما باید صحبت بکنه. بین هم دیگه شور کردن، مشورت کردن، یک نفر از بین خودشون رو انتخاب کردن. من از شما میپرسم، از بین 100 نفر 70 نفر، از بین 70 نفر 40 نفر، 30 نفر، 10 نفر، از بین این 10 نفر یک نفر انتخاب شده که ویژگی هایی داشتند. تعبیر من اینه، این یک نفر باید اساره فضائلی باشه که امیرالمؤمنین به این حبیب دستور داده. درسته دیگه؟ آمدن محضر امیرالمؤمنین، جلسه ترتیب داده شده، این یک نفر مأمور بلند شد، سخنرانی که در این جلسه کرده در تاریخ ثبت شده. السلام علیک یا امیرالمؤمنین، ما چقدر خوشوقتیم، تعبیر من عرض میکنم، مضمون رو میگم، ما چقدر سعادتمندیم که با شما بیعت کردیم، ما چقدر خوشحالیم که با توی امیرالمؤمنین، صبح ما شب نمیشود، شب ما صبح نمیشود مگر به این عشق و ارادت که شما امیر مؤمنانی. صحبت هایی که در محضر امیرالمؤمنین این شخص کرده در صفحات تاریخ ثبت شده. نشست، حضرت یه نگاهی به این جماعت کرد، یه نگاهی به این شخص کرد، یا غلام مسموک، جوان بلند شو ببینم اسمت چیه، نام و نشانت کیه، فرزند کی، بابات کیه، مادرت کیه، از کدوم قبیله ای، از کجا اومدی. بلند شد، یه بادی به غبغب انداخت، یه نگاهی به اطرافش کرد، یه نگاهی به امیرالمؤمنین کرد. یا امیرالمؤمنین، اسم من عبدالرحمن ابن ملجم مرادیه. اولین برخورد امیرالمؤمنین با ابن ملجم تو این جلسه بود، با این کیفیتی که محضر عزیزان عرض کردم. اجازه بدید ادامه داستان رو عرض بکنم، اشکالی نداره. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه می نویسه ابن ملجم تو همین سفری که اولین برخوردش بود با امیرالمؤمنین، اومده بود مدینه، بیمار شد. اینقدر بیماری شدت گرفت، اینقدر بیماریش اوج گرفت که اون 9 نفر بقیه رهاش کردن، گفتن این موندنی نیست. برگشتند، خود امیرالمؤمنین متکفل پرستاری از ابن ملجم مرادی شد تو منزل خودشون. خصوصی ترین کارهاش رو انجام میداد. بعضی از اصحاب و یاران اسرار مگویی شنیده بودند، یه صحبتهایی از امیرالمؤمنین شنیده بودند، اعتراض میکردند، علی جان چی کار داری میکنی؟ آقا جان شمایی که میدونی این چه کاری خواهد انجام خواهد داد، چرا اینطور داری بهش محبت میکنی؟ جوابهای حضرت دادن، مطالعه بکنید. رفقای بزرگوار، برادرای عزیز، خواهرای بزرگوار، ابن ملجم مرادی فقیه بود، عالم به علوم قرآنی بود. عرض کردم قبلا منزلی که در مدینه براش مهیا کردند که در مدینه بماند، به یاران امیرالمؤمنین علوم قرآنی آموزش بده، یک ویژگی باید می داشت. اینقدر باید وسیع می بود، اینقدر باید بزرگ می بود که همه یاران امیرالمؤمنین توش جا بشن، ابن ملجم مرادی بهشون فقه بگه، علوم قرآنی به اینها یاد بده. فلذا وقتی که اون ضربت رو 19 ماه رمضان بر فرق نازنین مولا وارد کرد، گرفتنش، آوردنش، حضرت یه نگاهی بهش کرد، فلانی تو همونی نبودی که من اینقدر بهت محبت کردم، اینقدر بهت میرسیدم، خصوصی ترین کارهات رو انجام میدادم که یارانم اعتراض کردند. سرش رو پایین انداخت، علی جان من همونم. وجود نازنین ابا عبدالله امروز بعد از ظهر تو گودی قتلگاه فریاد میزنه، القتل اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول الناری. دست خودمون انتخاب بکنیم، با شقاوت و بدبختی از دنیا بریم، با شقاوت و بدبختی و آر و ننگ زندگی بکنیم. اومدیم تو روضه های ابا عبدالله درس بگیریم دیگه، عبرت بگیریم دیگه، یا با سعادت و شهدای مدافع حرم رو ببینید، این سردار عزیزمون رو ببینید، حاج قاسم عزیزمون سردار دلها رو ببینید، لحظاتی قبل از شهادت، ساعاتی قبل از شهادت دست نوشته ازش بر جای میمونه که خدایا من رو پاکیزه بپذیر. شهید بزرگوار شهید محسن حججی رو ببینید، سایر شهدای مدافع حرم، شهدایی که تصاویرشون تو این جلسه نسب زینت بخش این جلسه است، اینها رو ببینیم عبرت بشه برای ماها. جنگ صفین بود، وجود نازنین امیرالمؤمنین رسیدن منطقه صفین، دیدن که لشکر مقابل قبل از امیرالمؤمنین حمله کردن، هجوم آوردن، آب رو محاصره کردند. بستن آب تو کربلا دفعه اول لشکر مقابل ائمه را ائمه معصومین علیهم السلام نبوده. آب رو محاصره کرده بودن، حضرت لشکر رو جمع کرد، یارانشون رو جمع کردن، فرمودن آب محاصره شده، یا باید از تشنگی هلاک بشید یا بجنگید و آب رو آزاد بکنید. این مبارزه ممکنه شهید هم بده، ممکنه چند نفر به شهادت برسند، اما بدونید الحیات فی موتکم قاهرین، جمله‌ای که بر زبان امیرالمؤمنین وارد شده، یکی از دانشمندان اهل سنت یک کتابی در مورد امیرالمؤمنین داره، این جمله رو یکی از جملات گوهربار و نورانی امیرالمؤمنین معرفی میکنه، جمله‌ای که تو جنگ صفین بر زبان حضرت جاری شده، الحیات فی موتکم قاهرین، اگر با ذلت و خاری زندگی بکنید این شکسته. ما گاهی موقعا فکر میکنیم شکست اینه که مثلا تو ظاهر امروز تو چنین ساعاتی خیمه ها رو آتش زدن، بچه ها رو پراکنده کردن، تو تاریخ ثبت شده، آمد محضر وجود نازنین امام سجاد، بی بی جانمون عمه سادات، آجان دارن خیمه ها رو آتش میزنن، چیکار بکنیم؟ حضرت دستور دادن علیکن نبل فرار، به بچه ها بگید فرار بکنن، بگید تو این بیابان ها پراکنده بشن. لذا شب قبل راوی می نویسه وجود نازنین ابا عبدالله رو دیدم تو بیابان های تاریک کربلا خم می شدن، می ایستادن، گویا چیزی از زمین بر می داشتن. رفتم جلو، آقا جان چی کار دارید می کنید؟ نگاه کردم دیدم وجود نازنین ابا عبدالله این خارهایی که بر روی زمین ریخته رو جمع می کنند. حضرت فرمودن علیکن نبل فرار، به بچه ها بگین فرار بکنن، بگین تو این دشت و بیابان ها پراکنده بشن. خیلی از بچه ها تو همین صحنه، تو همین فرار از دست این لشکری که یورش آورده بود به خیمه ها، تلف شدند، از دنیا رفتند، به شهادت رسیدند. عده‌ای مأمور شدند به فرماندهی وجود نازنین ابا عبدالله، آمدن آب را آزاد کردند تو جنگ صفین. وقتی که برگشتن وجود نازنین امیرالمؤمنین فرمودن هذا اول فتح به برکت الحسین، این اولین و این تلیعه پیروزی به برکت وجود نازنین حسینمه. ممکنه بعضی ها زندگی با ذلت رو پذیرفته باشن، اشکالی نداره. حسان ابن ثابت، نمیخوام امروز زیاد بحثامون امشب سنگین باشه، یکم تو خودمون باشیم، تصور بکنیم این لحظات و این ساعات، وجود نازنین ام المصائب کربلا، زینب کبرا، وجود نازنین آقا جانمون علی ابن الحسین، چه لحظاتی رو دارن میگذرونند. حسان ابن ثابت شاعره، یکی از شعرهاییه که تو صحنه قدیر وقتی که وجود نازنین نبی مکرم اسلام حضرت رو معرفی کردن، امیرالمؤمنین رو به عنوان وصی خودشون معرفی کردند، بلند شد، اجازه گرفت شعر گفت. یکی از اشعاری رو که در تاریخ ثبت شده بر زبانش جاری کرد، نشست پیغمبر گرامی اسلام براش دعا کرد، اما دعای مشروط براش کرد: تا زمانی که با مایی حسن، الان برای امیرالمؤمنین شعر گفتی در باب ولایت امیرالمؤمنین، شاید یکی از اولین کسانی که در باب ولایت امیرالمؤمنین شعر گفته این شاعر حسن ابن ثابت. حسن، تو شعر گفتی برای امیرالمؤمنین، در باب ولایت امیرالمؤمنین شعر گفتی، اما تا زمانی که با مایی خدا باهاته. ولذا تو جنگ تبوک، تو جنگ خندق، اسخایی میکنم، اون خندق رو که دور شهر کنده بودن، تو جنگ مدین، تو جنگ تو مدینه، دور مدینه کنده بودند، حضرت یک عده‌ای از زنان رو هم داخل مدینه تو یکی از خونه ها و تو این قلعه ها پنهان کرده بودن، یه عده رو جای به اصطلاح با امنیت و محکمی استواری اینها رو قرار داده بودن، در رو بسته بودن. این حسن ابن ثابت مخفیانه خودش رو داخل این قلعه کرده بود، توی یکی از اتاقها و پستوها پنهان شده بود. صفیه عمه نبی مکرم اسلام یک آن متوجه شد یکی از این یهودیا از دیوار قلعه بالا اومده، صدا زد: حسن بلند شو دفاع بکن از ما. نه، من از جنگ فرار، اگه بنا بود دفاع بکنم که نمی اومدم اینجا پنهان بشم. خود صفیه چوبی برداشت، از پشت سر بر فرق این یهودی کوفت، به درک واصلش کرد، افتاد. حسن، من کشتمش، حالا بلند شو جنازه‌ش رو جمع بکن از اینجا بیرون. نه، من از جنازه‌شم میترسم. اینجاست که شعر ابو عبدالله الحسین، رجزی که ابو عبدالله امروز عصر بعد از ظهر تو صحنه کربلا تو گودی قتلگاه بر زبانشون جاری شده، مفهوم پیدا میکنه. از جهاد ترس داره. تک تک شهدای کربلا، همه اونهایی که امروز در محضر ابو عبدالله مهر عاقبت به خیری بر پرونده اعمالشون زدند، وقتی که زندگی هاشون رو مورد مطالعه قرار بدیم، و پیشنهاد میکنم، تأکید میکنم رفقا مطالعه بکنید، به ویژه تو این محرم و سفر یاران ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو مورد مطالعه قرار بدید، ببینید چه کسانی بودند. بعضی هاشون تا لحظه آخر موندند، سعادت رو برای خودشون انتخاب کردند، عاقبت به خیری رو براشون انتخاب کردند. بعضی هاشون هم، قیس ابن زحاک، تا امروز عصر هم در محضر ابا عبدالله بود، آقا براش دعا کرده بود، لحظه آخر اومد محضر ابا عبدالله: یا ابا عبدالله، من باشم نباشم شما رو به شهادت میرسونند، مگه اجازه بدید من مرخص میشم. داستانش رو عرض کردم. رفت. یا اون پیرمردی که داستان زیبایی داره، تمامش رو دارم مرور میکنم خدمت عزیزان، دارم یاداوری میکنم محضر بزرگواران. چند سال تو بیابونای اطراف کربلا توی کاروانسرا یک سایبانی زده، داره بدون کمترین وسایل زندگی روزگارش رو میگذرونه. رسید اوریان نامیه، جوانیه، تاجره، با پدرش داره تجارت میکنه از این شهر به اون شهر، مال و تجاره مکه رو میخره تو مدینه میفروشه، مال و تجاره مدینه رو میخره مثلا کوفه میفروشه. رسیدن به این منزل، عجب صحنه ایه، پیرمرد چیکار داری میکنی اینجا، نه زنی نه فرزندی؟ داستانی دارم، خاطره ای دارم، نوجوان بودم محضر نبی مکرم اسلام، حضرت یه روایتی گفتند، فرمودن مثل امروزی این حسین من بین دو نهر با لبان تشنه به شهادت میرسه. هر کس صدای حل من ناصر ینصرانی حسین رو بشنوه، این حسین من رو، و یاریش بکنه، فردای قیامت با من پیغمبر هم نشین میشه. بزرگ شدم، اون جلسه گذشت، نوجوان شدم، جوان شدم، تشکیل زندگی دادم، مشغول تجارت شدم، زن و فرزنددار شدم. اصلا یادم رفت پیغمبر یه جلسه ای بود همچین چیزی گفته بودند. توی یکی از سفرهام یک آن به گوشم خورد نام این سرزمین چیه، به هم گفتن اینجا کربلاست. یک آن یاد اون خاطره افتادم، سوال کردم حسین ابن علی ابن ابی طالب کجاست؟ گفتن بله مدینه بوده، از مدینه حرکت کرده اومده مکه، یه چند سباهی رو تو مکه بوده، توطئه قتلش میخواست اتفاق بیفته، از مکه خارج شده، الان تو راه کوفه است. 18,000 نفر 12,000 تا نامه نوشتن دعوتش کردن، داره میاد تو کوفه تشکیل حکومت بده، حکومت اسلامی. فهمیدم اون وعده‌ای که پیغمبر داده داره محقق میشه. اینجا نشستم با این وضعیتی که داری میبینی، نشستم وجود نازنین ابا عبدالله بیاد ملحق بشم، در محضرشون باشم، به ندای حل من ناصر ینصرانی ابا عبدالله پاسخ بدم، شاید اون وعده‌ای که پیغمبر داده در حق من هم محقق بشه. این جوان میگه رو کردم به بابام. دیدید بعضی موقع میگن یه داستان، مثلا یه موضوع خارج از عرفی را یه نفر تعریف میکنه، اگه چند نفر تو جلسه باشن یه نگاهی به هم میکنن، یه چشمکی، یه اشارهی به هم میکنن، میگن بابا این یه تختش کمه. میگه یه اشارهی به بابام کردم، گفتم بریم بابا، خوش باش پیر مرد، باش همینجا باش. گرفتیم وارد کوفه شدیم، عجب قوقایی تو کوفه، آهنگرا دارن کار میکنن، شمشیر سازا دارن شمشیر تیز میکنن. به ما چه، زندگیمونو بکنیم، تجارتمون رو انجام بدیم، زن من، خواهر من، زن جامعه اسلامی، تو جامعه اسلامی چجور داره رفتار میکنه، چجور داره رفت آمد میکنه، با چه حجاب نداشته ای یا داشته ای داره رفت آمد میکنه، به من چه، زندگیمونو بکنیم، به تجارت و به سود خودمون برسیم. مشغول شدیم مال و تجاره فروختن، تجارت کردن. تو اون بلبشویی هم که تو کوفه اتفاق افتاده بود چه سودی هم عایدمون شد، یه سود هنگفتی گیرمون اومد. یک آن خبر رسید، گفتن بله تو کربلا اون اتفاقی که نباید میفته بیفته افتاده. حیرت زده به بابام گفتم بابا ببینید معرفتش چقدر بود، بابا بریم ببینیم سر اون پیرمرده چی اومد. میگه وارد اومدیم، طی مسیر کردیم، وارد صحرای کربلا شدیم، مثل فردایی گویا. نامردا کشته های خودشون رو دفن کردن، تو تاریخ ثبت شده تا ظهر فردا ابن سعد لشکر رو تو کربلا نگه داشت، کشته های خودشون رو دفن کردن، کشته های تکه های بدن وجود نازنین ابا عبدالله اهل بیت پیغمبر تو این صحرا پراکنده، قمر منیر بنی هاشم کنار فرات افتاده، دستا قلم شده، وجود نازنین علی اکبر اربن اربا شده. اربن اربا رو ماها دیگه الان خوب میفهمیم یعنی چی. اربن اربا برای ما به خوبی به نمایش گذاشته شد. اربن اربا یعنی دستی که از بدن جدا شده با یک انگشتر یه گوشه ای افتاده. اربن اربا بدنی که تو آتش سوخته باشه. اربن اربا یعنی بدنی که دیگه تکه تکه شده، چیزی ازش باقی نمونده. یه مثالی میزنن، میگن اربن اربا اونهایی که تسبیح دستتونه نگاه بکنید، اربن اربا یعنی اگر این بند تسبیح پاره بشه، دونه های تسبیح پراکنده بشه. اربن اربا یعنی این، یعنی دیگه جمع کردن این دونه های تسبیح خیلی سخته. فلزا می نویسن وجود نازنین ابا عبدالله نمیتونست بدن رو بلند بکنه رو ابا بگذاره، ابا رو از زیر بدن عبور داد. هر کدوم از این بدنها یه گوشه ای افتاده بود، هر کدوم از این اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام در گوشه ای از صحرای کربلا تو خون خودشون غلطیده بودند. وجود نازنین ابا عبدالله تو گودی قتلگاه افتاده بود. اشاره کردم به بابام، بابا جان این بدن رو میبینی که سر از بدنش جدا شد، این همون پیر مرده است، این همونه. اینها زندگی سعادتمندانه رو برای خودشون انتخاب کردند. زهیر تو کربلا یه حرف عجیبی به ابا عبدالله زده. تو اون صحنه ای که وجود نازنین ابا عبدالله شب قبل سخنرانی کردن، خطابه ایراد کردن، زهیر بلند شد عرض کرد یا ابن رسول الله ولو کانت الدنیا لنا باقیه و کنا فیها مخلدین. اگه دنیا باقی باشه، ما فرض میکنیم که عمر طولانی داشته باشیم، ما روایت داریم از وجود نازنین پیغمبر، حضرت فرمودن امت من عمر متوسطشون نهایتاً 60 سال 70 ساله، حالا خیلی طولانی بشه تا 100 سال عمرشون طول میکشه، حالا میگیریم 100 سال. زهیر بلند شد یا ابا عبدالله اگر خدا به ما عمر 100 ساله بده، اگر عمر طولانی بده، ولو کانت دنیا لنا باقیه و کنا فیها مخلدین لآثرن النهوذ معک علی الاقامه، یا ابا عبدالله اگر بدونیم که در محضر شما به شهادت میرسیم، اگر این فرض را هم قائل باشیم که عمر طولانی خواهیم داشت، دیگه آخرتی هم در کار نباشه، با همه این فرضا همیشه تو این دنیا بنا باشه زندگی بکنیم، یا ابا عبدالله بازم شما را تنها نمیگذاریم. چنین یارانی در محضر ابا عبدالله بودند. اون شبای قبل خدمت عزیزان عرض کردم وجود نازنین ابا عبدالله مدالی رو بر سینه یارانش کوفت، نصب کرد که تا قیام قیامت این مدال مایه فخر این یارانه. یاران من حسین نمونن تو عالم، هیچ کسی از انبیا و اوصیا و اولیا یارانی مثل یاران من نداشتند. یاران من بهترین یارانند. بلند شده میگه آقا اگه بنا بشه ما ابد و دهر تو این زندگی، تو این دنیا زندگی بکنیم، آخرتی هم در کار نباشه، عمر طولانی هم داشته باشیم، مرگی هم در کار نباشه، بازم یا ابا عبدالله در محضر شما خواهیم ایستاد، سعادت رو انتخاب میکنند. خیلی ها بودن تو یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به ذهنم میرسه دلمم نمیاد بگذرم، نمونه هایی که امروز به منصه ظهور گذاشتند، به رخ عالم کشیدند، تا تاریخ باقیه تو تاریخ خودشون رو ثبت کردند، کسانی که به تعبیر ابا عبدالله سعادت رو برای خودشون انتخاب کردند. حالا ماها تو زندگی هامون گاهن برای یک سود ناچیز یا یک ضرری که بناس متحمل بشیم، کلن سعادت و شقاوت و دنیا و عقبا و همه رو خودم رو دارم عرض میکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.